صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می‌کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه‌های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، پارسا هستم و مفتخرم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما دوستان و عزیزان گرامی باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر و سپاس می گیم.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی ماده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
Hallelujah.
شما دوست عزیز، شما کدام راه را برگزیده اید؟ راه عدالت یا راه گناه؟ راه خداوند یا راه دنیا؟ آیا راه عدالتی را که از خداوند سرچشمه می گیرد می شناسید؟ کلام خداوند در انجیل متی باب 6 آیه 5 می فرماید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. شاید باشند افرادی که دوست داشته باشند همچون کودکی در شهری بزرگ و یا همچون گوسفندی در صحرا گم شوند. اما خواست خداوند این است. خداوند نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. دوستان و همراهان عزیز، هیچ چیز مهمتر از این نیست که با اطمینان کامل بدانیم طریقی را که طی می‌کنیم به خداوند ختم می‌شود. در این مجموعه از برنامه‌ها کلام خداوند را بر طبق ترتیب زمانی بررسی خواهیم کرد، از ابتدا تا انتها، زیرا کلام خداوند یک آغاز و یک پایان دارد. کلام انبیا شامل داستانهای بسیاری است، اما تنها یک پیغام مهم دارد، خبرهای خوش درباره این که مردم چگونه در حضور خدا عادل محسوب می شوند. از شما دعوت می کنیم با ما در این سری از برنامه ها همراه باشید و از کلام خداوند برکات فراوان دریافت کنید. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
اجازه بدید برنامه امروز رو با یک ضرب المثل شروع بکنیم که بی ارتباط با موضوع برنامه امروز هم نیست. تخم مرغ نباید با سنگ در بیفته. این ضرب المثل خلاصه ای از مطالبی که امروز میخواییم با شما در میون بگذاریم. وقتی یه تخم مرغ با یه سنگ برخورد میکنه چه اتفاقی میفته؟ بله قطعا تخم مرغ میشکنه، اما سنگ هیچ تغییری نمیکنه. امروز با هم میبینیم که انگامی که فرعون پادشاه مصر سعی میکنه که با خدا در بیفته، به سر او چی میاد؟ همون خدایی که موسی نبی او درباره او مینویسه، او صخره است و اعمال او کامل، زیرا همه طریقهای او انصاف است. این آیه رو میتونید در کتاب تثنیه فصل 32 آیه 4 مشاهده بکنید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که چگونه خدا موسی را نزد فرعون میفرسته تا بنی اسرائیل رو از اسارت در مصر نجات بده. اونها به فرعون گفتن یهوه خدای اسرائیل میگه قوم من رو رها کن تا من رو در صحرا پرستش بکنن. با این حال فرعون به اونها میگه که من یهوه شما رو نمیشناسم و اسرائیل رو هم آزاد نمیکنم. خلاصه این که خدا تصمیم داشت بنی اسرائیل رو آزاد بکنه، در حالی که فرعون مصمم بود اونها رو همچون برده نزد خودش نگه داره. اما تخم مرغ نباید با سنگ در بیفته. دوستان عزیز، بیاید نگاهی به کلام خدا بندازیم و ببینیم که فرعون چگونه با خدا در میفته. کلام خدا در خروج فصل 7 آیات 10 تا 12 این گونه میفرماید آنگاه موسی و هارون نزد فرعون رفتند و آنچه خداوند فرموده بود کردند و هارون عصای خود را پیش روی فرعون و پیش ملازمانش انداخت و اژدها شد و فرعون نیز حکیمان و جادوگران را طلبید و ساحران مصر هم به افسونهای خود چنین کردند. هر یک عصای خود را انداختند و اژدها شد، ولی عصای هارون عصای ایشان را بلعید. دوستان عزیز، به شروع کشتی فرعون و خدا خوب توجه بکنید. در یک سو فرعون و حکیمان و جادوگرانش هستند و در سوی دیگه موسی و هارون. بعد از اینکه عصای هارون به طرز معجزه آسایی تبدیل به مار شد، جادوگران فرعون هم با افسونهای خودشون اون رو جعل میکنن و هر یک عصای خودشون رو میندازن و اژدها میشه. اما عصای هارون عصای اونها رو میبله. دوستان خوبم، به نظر شما واقعا در مورد این اتفاق چی میشه گفت؟ میدونیم که آیاتی که موسی و هارون ظاهر میکردند از خدا بود. با این حال جادوگران فرعون هم از خودشون آیتهایی رو ظاهر میکردند. از کجا این قدرت رو پیدا میکردند؟ آیا قدرت اونها هم از خدا بود؟ اونها چطور میتونستن این کارها رو انجام بدن؟ نه، قدرت اونها از خدا نبود. خدا هیچ وقت با خودش نمی جنگه. پس اونها این قدرت رو از کجا آورده بودن؟ ساحران فرعون به هنر فریب و قدرت شیطانی اقتدا داشتن. بله، اونها این قدرت رو از شیطان می گرفتن. کلام خدا به ما نشون میده که شیطان موجودی بسیار زیرک هست و دوست داره که انسانها رو فریب بده. پس عصای هارون عصای ساحران فرعون رو میبلعه، اما با این حال تمام این وقایع باعث نمیشه که فرعون توبه بکنه و به کلام خدا گوش بده. دوستان عزیز، اگر مایل هستید که از ادامه جنگ فرعون با خداوند مطلع بشید، لطفاً کلام خدا رو در خروج بابهای 7 تا 11 بخونید. متاسفانه به دلیل کمی وقت و طولانی بودن بابها ما نمیتونیم اونها رو در این برنامه برای شما قرائت بکنیم و از شما خواهش میکنیم که این کار رو انجام بدید. اگر کلام خدا رو مطالعه کردید، متوجه میشید که بر سر ساحران و افسونگران فرعون چی میاد. دیدیم که اونها قدرت محدودی داشتن و اونها رو از شیطان یافته بودن. به همین دلیلی که اونها توسط ترفندهای اسرارآمیز خودشون سعی کردن از قدرت خدا تقلید بکنن، اما قدرت اونها محدود بود. ساحران فرعون قادر نبودن تا بلاهایی رو که خدای قادر بر سرزمین مصر نازل میکرد رو از میان بردارن. پس از اینکه هارون بر زمین زد و غبار زمین برخاست، جادوگران نیز ترفندهای خودشون رو به کار بردن و سعی کردن غبار رو تبدیل به پشه بکنن، اما نتونستن. پس به فرعون گفتن که این انگشت خداست. واضحه که قدرت جادوگران محدود بود. مسلما شیطان قدرت داره و میتونه مقداری از قدرت خودش رو به انسان بده، اما قدرت اون هیچ وقت از حدودی که خدا تعیین میکنه فراتر نمیره. دوستان عزیز، تنها خدا، خدای قادر مطلق هست که میتونه هر کاری رو انجام بده. تنها اون هستش که محدودیتی نداره. ساحران و جادوگران فرعون فهمیده بودن که قدرت خدا عظیم هست، اما فرعون نمیخواست تسلیم خدا بشه. فرعون دل خودش رو سخت میکرد و فکر میکرد که میتونه با خدای اسرائیل بجنگه و پیروز هم بشه. دوستان عزیز، تخم مرغ نباید با سنگ بجنگه. انسان مثل تخم مرغ شکننده است و کلام خدا مثل سنگ محکم و استوار است. کلام خدا در اول پتروس فصل 1 آیات 24 و 25 اینگونه می‌فرماید: زیرا که هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. گیاه پژمرده شده و گلش ریخت، لکن کلمه خدا تا ابدالآباد باقی است. بله دوستان عزیز، کلام خدا ازلی هست و همچون صخره محکمیه که هر کس زندگی خودش رو روی اون بنا بکنه، در واقع زندگی خودش رو بر بنیادی محکم و استوار بنا کرده که هیچ وقت تزلزلی در اون وارد نمیشه. اما اگر نخواید زندگی خودتون رو بر این صخره بنا بکنید، روزی صخره کلام خدا بر شما خواهد افتاد و در زیر اون خرد خواهید شد. تخم مرغ هیچگاه نمیتونه با سنگ بجنگه و اون رو بشکنه، و نه انسان میتونه با کلام جاودانی خدا بجنگه و از عقوبت اون فرار بکنه. کلام خدا در تثنیه فصل 32 آیه 4 اینگونه میفرماید: او صخره است و اعمال او کامل، زیرا همه طریقهای او انصاف است. خدای امین و از ظلم مبرا، عادل و راست است او. دوستان عزیز، در مورد بلاهایی که به سرزمین مصر وارد میشه، بلای آخر خیلی مهم هست. اجازه بدید این بلا رو مورد بررسی قرار بدیم. میبینیم که خدا چگونه آخرین بلا، یعنی دهمین بلا رو به فرعون نازل میکنه تا بالاخره فرعون قوم اسرائیل رو رها بکنه. امروز میخونیم که فرعون پس از بلای نهم به موسی و هارون اینگونه میگه: از حضور من برو و با حذر باش که روی مرا دیگر نبینی، زیرا در روزی که مرا ببینی خواهی مرد. این آیه رو میتونید در کلام خدا در خروج فصل 10 آیه 28 ملاحظه بکنید. دوستان عزیز، اگر بلای آخر رو در باب 11 هم از کتاب خروج مطالعه کرده باشید، خواهید دید که خداوند قصد کرد بلایی بر مصر نازل بکنه که از تمام بلاهای قبلی بدتر و وخیمتر بود. خدا مرگ قریب الوقوع تمام نخست‌زادگان در مصر رو اعلام میکنه. اما بر سر نخست‌زادگان اسرائیلی چی میومد؟ آیا اونها هم همراه با نخست‌زادگان مصر میمردن؟ مسلماً اونها هم سزاوار گریختن از این داوری نبودند، برای اینکه اونها هم گناهکار بودند، همونطور که تمام مردم مصر گناهکار بودند. اما دوستان عزیز، خداوند رحیم و وفادار هست و نقشه‌ای کشید تا قوم اسرائیل از این بلا در امان بمونه. اجازه بدید باب 12 از کتاب خروج رو با هم مورد مطالعه قرار بدیم و ببینیم که نقشه خدا برای نخست‌زادگان اسرائیلی چی بود. کلام خدا در باب 12 این گونه می فرماید: و خداوند موسی و هارون را در زمین مصر مخاطب ساخته گفت: این ماه برای شما سر ماه‌ها باشد، این اول از ماه‌های سال برای شماست. تمامی جماعت اسرائیل را خطاب کرده گویید که در دهم این ماه هر یکی از ایشان بره‌ای به حسب خانه‌های پدران خود بگیرند، یعنی برای هر خانه یک بره، و اگر اهل خانه برای بره کم باشند، آنگاه او و همسایه‌اش که مجاور خانه او باشد آن را به حسب شماره نفوس بگیرند، یعنی هر کسی موافق خوراکش بره را حساب کند. برای شما بی عیب نرینه یک ساله باشد، از گوسفندان یا از بزها آن را بگیرید و آن را تا 14 این ماه نگاه دارید و تمامی انجمن جماعت بنی اسرائیل آن را در عصر ذبح کنند و از خون آن بگیرند و آن را بر هر دو قایمه سردر خانه که در آن را می خورند بپاشند و گوشتش را در آن شب بخورند، به آتش بریان کرده با نان فطیر و سبزی‌های تلخ آن را بخورند و از آن هیچ خام نخورید و نه پخته با آب، بلکه به آتش بریان شده کلش و پارچه‌هایش و اندرونش را، و چیزی از آن تا صبح نگاه مدارید و آنچه تا صبح مانده باشد به آتش بسوزانید و آن را بدین طور بخورید: کمر شما بسته و نعلین بر پاهای شما و عصا در دست شما، و آن را به تعجیل بخورید، چون که فسح خداوند است. و در آن شب از زمین مصر عبور خواهم کرد و همه نخست‌زادگان زمین مصر را از انسان و بهایم خواهم زد و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد. من یهوه هستم. و آن خون علامتی برای شما خواهد بود بر خانه هایی که در آن می باشید، و چون خون را ببینم از شما خواهم گذشت، و هنگامی که زمین مصر را می زنم آن بلا برای هلاکت شما بر شما نخواهد آمد، و آن روز شما را برای یادگاری خواهد بود و در آن عیدی برای خداوند نگاه دارید و آن را به قانون ابدی نسلن بعد نسل عید نگاه دارید.
روزه عمرم شده چون نقش برابی، هر جلوه و جاهش ز بسر شد چو سرابی، در هر چه ببینیم فنا هست و خرابی، ای آن که بقا با تو بود پهلوی ما باش، ای آن که بقا با تو بود پهلوی ما باش. در شدت عالم حضور تو بخوام، از وسوسه نفس به نزد تو پناهم.
بله دوستان عزیز، به این ترتیب بعد از اینکه خدا با موسی و هارون صحبتش تموم میشه، اونها تمام مشایخ اسرائیل رو جمع میکنن و هر اون چی که خدا درباره قربانی بره به اونها گفته بود به اونها گوشزد میکنن. هنگامی که مشایخ اسرائیل شنیدن که خدا برای نجات اونها از بلای مرگ چه نقشه ای داره، به خاک میفتن و خداوند رو شکر میکنن. پس از اون مشایخ و تمام بنی اسرائیل دقیقاً اون چرا که خدا به موسی گفته بود انجام میدن. بنابراین وقت موعود فرا میرسه و بلا نازل میشه. اجازه بدید کلام خدا رو در خروج فصل 12 آیات 29 و 30 براتون قرائت بکنم. کلام خدا این گونه میفرماید: و واقع شد که در نصف شب خداوند همه نخست‌زادگان زمین مصر را از نخست‌زاده فرعون که بر تخت نشسته بود تا نخست‌زاده اسیری که در زندان بود و همه نخست‌زاده‌های بهایم را زد، و در آن شب فرعون و همه بندگانش و جمیع مصریان برخاستند و نعره عظیمی در مصر برپا شد، زیرا خانه ای نبود که در آن میتی نباشد. بله دوستان عزیز، داستانی که امروز خوندیم به فصح معروف هست. این داستان مثل اقیانوسی عریض و ژرف هست که سرشار از گنجینه های مخفی هست. میشه هزاران مقاله درباره داستان فصح نوشت. مسلماً فرصتی برای توضیح تمام حقایقی که در این داستان نهفته هست برای ما وجود نداره، اما یک حقیقت مهم در این داستان هست که باید اون رو بیان بکنیم و اون وعده خدا به اسرائیل هست: و چون خون ببینم از شما خواهم گذشت. بله، این دقیقاً وعده‌ای هست که خداوند میده. دوستان عزیز، سوال بسیار مهمی اینجا مطرح هست که چرا نخست‌زادگان اسرائیل همراه با نخست‌زادگان مصری نمی‌میرند؟ اونها نمردن برای اینکه خدا توسط خون بره راهی برای نجات اونها گشوده بود. خدا اعلام می‌کنه که سردر هر خونه‌ای که به خون بره آغشته باشه، نخست‌زاده اون خونه از مرگ رهایی پیدا می‌کنه. دوستان عزیز، اگر یک جوان از میون نخست‌زادگان اسرائیل از پدر خودش بپرسه پدر چرا بره بیگناه ما باید بمیره؟ پدر پاسخ میده که پسرم، همونطور که میدونی خدا تمام نخست‌زادگان این سرزمین رو به مرگ محکوم کرد. به خاطر گناهانمون همه ما سزاوار مرگ هستیم. با این حال خدا به سبب رحمت خودش به ما گفته که اگه بره بی عیب قربانی کنیم و خون اون رو بر سر در خونه خودمون بپاشیم، اون بلا از ما میگذره. این بره باید بمیره برای اینکه مزد گناه موت هست. خدا عادل هست و نمیتونه گناهان ما رو نادیده بگیره. این بره جایگزین تو میشه. ما این بره رو به جای تو قربانی میکنیم، همونطور که جد ما ابراهیم به جای پسر خودش بره قربانی کرد. خدای ما عادل هست و گناه رو سبک نمیشموره. کلام او برای ما روشن هست: اگر خون بره بر سر در خانه ما باشه، او از خانه ما میگذره و تو پسر عزیزم زنده میمونی. دوستان و همراهان عزیز، اون چیزی که باید امروز بدونیم این هست که تمام فرزندان آدم مثل نخست‌زادگان مصر و اسرائیل هستند. شریعت مقدس خدا همه ما رو محکوم به مرگ و رویارویی ما با داوری عادلانه خدا میکنه. این همون چیزی هست که کلام خدا میگه: زیرا که هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. پس دوستان خوبم، برای نجات یافتن باید چه کار بکنیم؟ چگونه خدا میتونه گناهکاران رو از عقوبت گناه آزاد بکنه و از سوی دیگه عدالت خودش رو هم نادیده نگیره؟ اون چه که باید بدونیم این هست که برهایی که اسرائیلیان برای رهایی از بلای مرگ قربانی کردند، نمادی هست از نجات دهندهی که باید به این دنیا می آمد و خون خودش رو برای کفاره گناهان بنی آدم می ریخت. کلام خدا در اول پتروس فصل 3 آیه 18 این گونه می فرماید: مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ناعادلان، تا ما را نزد خدا بیاورد. پس بنابراین دوستان من، خون برهی که اسرائیلی ها بر سر درهای خانه های خودشون پاچیدند تا نخست‌زادگان خودشون رو نجات بدن، یک نماد و سمبل هست. این عمل تصویری بود از نجات دهنده دنیا که باید خون خودش رو بر صلیب می‌ریخت تا هر که به او ایمان بیاره از مجازات ابدی خدا در امان بمونه. بله، این نقشه خدا بود برای رهایی من و شما، برای اینکه از مرگ نجات پیدا بکنیم. خداوند حاضر شد فرزند خودش رو برای من و شما قربانی بکنه. خداوند حاضر شد تنها فرزند خودش رو برای تمامی نوع بشر قربانی بکنه تا ما از مرگ نجات پیدا کنیم. شما دوست عزیزم که الان مشغول شنیدن این برنامه هستید، شما چطور؟ آیا درباره اونچه انبیای خدا درباره خون نجات دهنده نوشتند چیزی میدونید؟ نجات دهنده خون خودش رو ریخت تا خدا بدون اینکه عدالت و قدوسیت خودش رو نادیده بگیره، گناهان شما رو ببخشه. آیا به خونی که قدرت داره تا شما رو از مجازات جهنم رهایی ببخشه و مکانی رو برای شما در حضور خداوند تضمین بکنه ایمان دارید؟ آیا فکر میکنید داوری که بر مصریان نازل میشه بر شما هم نازل خواهد شد؟ این انتخاب شما هست. کلام خدا در عبرانیان فصل 3 آیه 15 این گونه میفرماید: امروز اگر آواز او را بشنوید، دل خود را سخت مسازید. دوستان و شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاریم که با برنامه خودتون ما را تا به این لحظه همراهی کردید. تا برنامه آینده، شما عزیزان رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 23 این گونه می‌فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند، جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد.